ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. علی اکبر ولایتی میگوید نامزد ائتلاف پیشرفت را با نظر آیت الله خامنه‌ای تعیین خواهند کرد. مقامات کره جنوبی از آمادگی کره شمالی برای انجام یک آزمایش هسته‌ای جدید خبر دادند. نخست وزیر پرتغال از کاهش شدید هزینه‌های عمومی خبر داد. علی اکبر ولایتی یکی از اعضای ائتلاف سگانه برای انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است این ائتلاف نامزد نهایی خود را با توجه به نظر آیت الله خامنه ای معرفی خواهد کرد. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین المللی، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس ائتلاف سگانه ای را با عنوان ائتلاف برای پیشرفت تشکیل دادند و قصد دارند یکی را از میان خود به عنوان نامزد انتخابات تعیین کنند. علی اکبر ولایتی گفته است احتمال اضافه شدن کس دیگری را به این ائتلاف رد نمی کند. مقامات کره جنوبی از دیده شدن نشانه‌هایی از آمادگی کره شمالی برای انجام چهارمین آزمایش هسته‌ای این کشور خبر می‌دهند. به گزارش رویترز این خبر را روز دوشنبه یک روزنامه چاپ سئول به نقل از یک مقام ارشد در دولت کره جنوبی اعلام کرد. این گزارش می‌افزاید در محل تونلی در کره شمالی که برای آزمایش‌های هسته‌ای استفاده می‌شود، همانند آزمایش‌های گذشته نقل و انتقال خودروها و نیروی انسانی دیده می‌شود. وزیر دفاع کره جنوبی 2 ماه قبل و پس از انجام 3مین آزمایش هسته‌ای کره شمالی گفته بود آزمایش دیگری نیز ممکن است در راه باشد. پدرو پاسوس کویلهو نخست وزیر پرتغال روز یکشنبه از تصمیم دولت این کشور برای کاهش شدید هزینه‌های عمومی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نخست وزیر پرتغال طی نطقی گفت امسال افزایش مالیات صورت نخواهد گرفت، اما هزینه‌های عمومی در بخش‌های تأمین اجتماعی، بهداشت و آموزش کاهش خواهد یافت. دیوان قانون اساسی پرتغال روز جمعه برخی از تصمیمات دولت درباره کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیز بیمه‌های بیکاری را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که کمیسیون اروپا روز یکشنبه به دولت پرتغال هشدار داد باید تعهداتی را که در زمان دریافت کمک مالی به اتحادیه اروپا داده بود رعایت کند. مقام‌های انتخاباتی پاکستان اعلام کردند پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور می‌تواند در انتخابات پارلمانی ماه آینده نامزد شود. مقام‌های شهر شمالی چترال روز یکشنبه با نامزدی پرویز مشرف موافقت کردند. مشرف که با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد و 10 سال رئیس جمهوری پاکستان را بر عهده داشت، ماه گذشته پس از حدود 4 سال از تبعیدی خودخواسته به پاکستان بازگشت. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدایی دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا این بار باز هم با هم سفری به تونس داشته باشیم و خبرهای جدیدی که از این کشور میرسد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. نشریه اقتصادی فوربس در تازه ترین گزارش خودش در سال 2013 ثروتمندترین زنان جهان رو معرفی کرده. بر این اساس لیلیان بتنکورت از سهامداران کمپانی اورئال با 30 میلیارد دلار دارایی در صدر این جدول قرار گرفته. خواهران والتون، کریستی و آلیس والتون امریکایی، فرزندان بنیانگذار فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت، هم با 28.2 و 26 میلیارد دلار در رده دوم و سوم ثروتمندترین زنان جهان جای گرفتند. آریس فونتانای شیلیایی هم با ثروت 17.4 میلیارد دلار که مدیریت بزرگترین معادن مس جهان را بر عهده داره، در این رده بندی چهارم شده. برای اولین بار یک زن در منطقه عشایری باجور در شمال غرب پاکستان خودش رو برای انتخابات این کشور کاندید کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم بادام زری 50 ساله در نظر داره در صورت پیروزی برای سراسری شدن آموزش زنان و دختران در پاکستان فعالیت کنه. او به دلیل اینکه در کودکی مجبور به ترک تحصیل شده، قادر به خواندن و نوشتن نیست. رسانه ها از ساخت سینه‌بند برقی در هند خبر دادن که با استفاده از اون میشه خطر تجاوز جنسی رو کاهش داد. شبکه خبری العربیه به نقل از طراحان این وسیله دفاعی نوشته که اگر این سینه‌بند به کار گرفته بشه، 3800 کیلوولت برق قوی به بدن مرد مهاجم منتقل میشه و اون رو در بیهوشی کامل قرار میده. علاوه بر این، سیستم جی پی اسی که در اون به کار رفته به طور همزمان پیامی رو به نزدیکترین مرکز پلیس ارسال خواهد کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهارم اپریل، پنجشنبه گذشته، رو فعالای همراه با گروه فمن در اوکراین روز حمایت از امینه نامگذاری کرده بودند. امینه دختر 19 ساله تونسی است که تلاش کرد تا گروه فمن، گروه مشهور به زنان سینه برهنه، رو در تونس هم راه اندازی کنه. جنبش فمینیستی فمن در سال 2008 در کشور اوکراین شکل گرفت و زنان عضو این گروه در مواردی که به نظر اونها نقض حقوق برابر میان زن و مرد باشه، با سینه‌های برهنه در اون محل حاضر میشن و به اتفاقی در حال رخ دادن اعتراض میکنن. امینه هم در روز اول فروردین در صفحه فیسبوکش تصاویری از نیمتنه برهنه خودش رو منتشر کرده بود، در حالی که بر روی بدنش نوشته بود: بدن من، ملک من. بعد از اون تعدادی از زنان تونسی هم تصاویر خودشون رو منتشر کردند و با امینه همراه شدند. اما بعد از اینکه خبر انتقال امینه به بیمارستان روانی از سوی خانواده اون منتشر شد، تعدادی از فعالان حقوق زنان در سراسر جهان روز 4 اپریل رو به عنوان روز بین‌المللی دفاع از امینه اعلام کردند و تصاویر برهنه خودشون رو منتشر کردند. علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، مهمان این هفته ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه در میان زنان مسلمان در کشورهای عربی می‌گذرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آقای مهتدی، در هفته‌های گذشته خبرهای متفاوتی از کشور تونس به گوش رسیده. از سوی تندروان مذهبی فتوایی صادر کردند و از دختران 14 تا 16 ساله خواستند که برای جهاد نکاح به کشور سوریه برن. از سوی دیگه دختر جوانی تصاویر برهنه خودش رو بر صفحه فیسبوکش منتشر کرده با این شعار که بدن من به خودم تعلق داره. نکته جالب توجه اینجاست که همون تندروان مذهبی که از دختران می‌خوان خدمات جنسی ساعتی به مردانی که اونها رو مردان جنگجو میشناسند ارائه بدن، برای امینه 19 ساله تقاضای مجازات شلاق و حتی مرگ کردند. به نظر میرسه نوعی آشفتگی در جامعه تونس به خصوص در حوزه مسائل زنان وجود داره. به نظر شما دلیل این آشفتگی چیه؟
من از اساس فکر میکنم که این فتوایی که صادر شده فتوای معتبری نیست. در رسانه‌ها عنوان شده که این فتوا اصلش به شیخ محمد عریفی برمیگرده که خود آقای عریفی این فتوا رو تکذیب کرده، صدور فتوا رو. مجموع دخترانی که از تونس به شکل رسمی گزارش شده که به سوریه رفتن 13 نفر هست و به این ترتیب شاید نشه یک بحران ملی در تونس رو خوند. اما در کل وضعیت تونس با توجه به همین دو موضوعی که شما در سوالتون آوردید، یک مقدار وضعیت بحرانی هست که نشأت گرفته از وضعیت حاکم بر تونس بعد از انقلاب و تغییر مکرر دولت‌های این کشور و عدم وجود یک نوع استقرار و امنیت سیاسی و اجتماعی در کشور هست. و از یک طرف دیگه مهمترین موضوع این که با روی کار آمدن اسلامگراها در تونس، حرکات ضد اسلامگرایی در این کشور تقویت شده به خاطر هراسی که مردم از چیزی به اسم اسلامگرایی دارن و همین هراس و فعالیت‌های نیروهای مخالف بر عدم وجود ثبات و امنیت هم تأثیر گذاشته و در مجموع گروهی که بهای بیشتری رو در این عدم ثبات پرداخت کردن زنان تونسی هستند که دچار یک نوع گمگشتگی هویتی و ادغام میان شمال و جنوب این کشور شدن و وضعیت بحرانی اقتصادی هم بر این موضوع تاثیر گذاشته. تا دستاوردهایی که زنان تونسی در سالهای گذشته داشتند در این دوره دو ساله بعد از انقلاب مقدار فروکش بکنه و یک نوع حالت سردرگمی و تشتت در این کشور به وجود بیاد.
آیه مهتدی، بیش از یک سال پیش اولیا ماجد المهدی 20 ساله در کشور مصر تصاویر برهنه خودش رو بر روی وبلاگش منتشر کرد و بلافاصله خانواده‌اش وارد عمل شدند و در بیانیه‌هایی اعلام کردند که از این پس رفتار اولیا رو تحت کنترل خواهند داشت. اما در مورد امینه 19 ساله هم گویا خانواده‌اش اون رو به بیمارستان روانی سپردند. چرا علارغم اینکه چه در مصر و چه در تونس ما جنبش‌های مردمی رو در سال‌های اخیر دیدیم و به نظر میرسه که هر دوی این کشورها تلاش کردن تا به موقعیت بهتری برسن و حتی بر اساس قوانین اسلامی هم دختر بعد از 9 سال بالغ محسوب میشه و بر اساس قوانین اجتماعی هم بعد از 18 سال دختران و پسران مسئول رفتار خودشون هستند. اما چرا در این کشورها خانواده ها از حکومت ها سریع تر عمل کردن؟
من فکر میکنم حرکت هایی که اولیا ماجده در مصر یا امینه در تونس انجام دادن یک نوع جوزدگی انقلابی بود که زمان اون در این کشورها هنوز فرا نرسیده بود. در مصر ما شاهد بیشترین قتل ناموسی بین کشورهای عربی هستیم و تعصب‌های مذهبی و قبیله‌ای و خانوادگی در تونس هم به خصوص بخش جنوبی این کشور وجود داره. کماکان در این کشورها سنت و مذهب نقش اساسی رو ایفا میکنه و خانواده‌ها هستند که حتی اگر دولت بخواد به یک فرمول سکولار عمل بکنه و کاری به این مسائل نداشته باشه، اما این خانواده ها با همون تعصب فرهنگی و مذهبی که دارن مانع بروز این قبیل رفتارها طرف دخترانشون میشن و جلوی اون رو قبل از دولت و قبل از خود جامعه میگیرن. من در مجموع گمان میکنم که هنوز اون فرهنگ سکولاری که باید بر کشورها حاکم باشه تا به رفتار فردی شهروندان کاری نداشته باشن در این کشورها هنوز دور از دسترس هست و تا اطلاع سنوی افقی برای دستیابی به چنین حکومت‌های مثل حکومت‌های اروپایی برای اونها متصور نیست.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خودش وضعیت زنان در کشورهای عربی رو نگران کننده خونده. آیه مهتدی، با روند که در حال حاضر در این کشورها داره طی میشه، چقدر ممکنه که زنان ساکن این کشورها آزادی‌ها و برابری‌هایی رو که تاکنون هم داشتند از دست بدن؟
در برخی از کشورهای عربی مثل سوریه یا مصر حقوق زنان متأسفانه در اولویت هیچ کدوم از نهادها و گروه‌های فعال سیاسی نیست و شاید آخرین چیزی باشه که به با اون فکر می‌کنن. خود این زنان هم هنوز به باور این نرسیدن که از دستاوردهایی که در گذشته برخی گروه‌های فعال زنان داشتن میتونن دفاع بکنن یا اونها رو گسترش بدن. بنابراین ممکن هست نه تنها حق و حقوق زنان افزایش پیدا نکنه، بلکه شاهد کاهش دستاوردهای سابق اونها هم باشیم. اما شاید در تونس یک مقدار وضعیت تفاوت بکنه. فرهنگ متفاوت زنان و مردم در تونس بخش قابل توجهش به خاطر رفت آمد توریستی اروپایی ها به این کشور بود، به خصوص بخش شمالی تونس. اکنون با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی که بر کشور بعد از انقلاب حاکم شده، یک مقدار از این روند رفت آمد توریست ها کم شده و افزایش هرج و مرج و همین بحران اقتصادی یک مقدار اولویت های مثل حقوق زنان رو ممکنه در بوته فراموشی گذاشته باشه. اما در آینده برای کشور به خصوصی مثل تونس این امید هست که با استقرار دولت مرکزی، حتی اگر این دولتی دولت اسلامگرا و میانه رو باشه برخلاف گروه های اسلامگرایی که در سوریه فعالیت میکنن یا برخلاف حکومت عربستان سعودی، این امید هست که با قدرت گرفتن دولت مرکزی در تونس جنبش های فعال زنان بار دیگر فعالیت خودشون رو از سر بگیرن و دستاوردهایی که قبلا داشتن رو تقویت بکنن. اما برای چنین عملی افق در باقی کشورهای عربی مثل سوریه و به خصوص لیبی مشاهده نمیشه.
اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه هفتگی صدای دیگر دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کن گویی هیچ کس یاد پرستوها نمی افتد، کوچه ما دیگر نبافت فصل هم دیگر به باغ ما نمی افتد. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها قریبن کوچه های پاکیم بود. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها قریبن موسیقی. ای صبا ای صبا گر سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن، هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یاد شیرین دل تنهای من کن. ای پرستوهای خسته سرزمین تاکیم بود، این خیابان ها قریبن کوچه های خفیم بود. ای پرستوهای خسته سرزمین تاکیم بود، این خیابان ها قریبن
پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود این خیابان ها غریبا کوچه های پاکیم بود ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود این خیابان ها غریبا گر سوی ایرانم گذشتی خاکم را غرق بوی نسترن کن هر کجا فریاد فرهادی شنیدی یاد شیرین دلت تنهای من کنی ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود این خیابان ها قریبان کوچه های خاکیم بود ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود
صبحانه با خبر برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران صبحانه با خبر فقط در رادیو فردا
نگاه من حالا واسه قلب من میزنه حالا دیگه
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
اما یه روز میرسه به خودمون برگرد. گردیم، روزی که از همه آدم کادر سردیم، قدر لحظه های با هم بودن و میفهمیم، وقتی که دیر میشه میفهمیم چقدر بد کردیم. میشه با هم بمونیم خالق افسانه هاشیم، میونه رابطه همون دنبال چیزی نباشیم، چی میشه با هم
از رادیو فردا.
نادر طریقت، کارگردان و مستندساز ایرانی، نخستین فیلم سه‌بعدی خود را با موضوع ستارگان سینما در ایران می‌سازد. این فیلمساز 52 ساله در اثر مستندی با نام بعد از درخشش به چگونگی شکلگیری یک ستاره سینما در ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا یک ستاره ماندگار می‌شود و دیگران از یاد می‌روند. نادر طریقت تا کنون برای ساخت مستند خود با چهره‌های مشهور سینمای ایران از جمله مسعود کیمیایی، محمد زرین دست و حسین فرح‌بخش گفتگو کرده است. نادر طریقت که ساخت فیلم خاطره را در کارنامه سینمایی خود دارد، این روزها در حال فیلمبرداری اثر مستند بعد از درخشش است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بگذار که بر شاخه این صبح دلابی بنشینم و از عشق سرودی به سرام. وانگاه به صد شوق چو مرغان سبک با هر گیرم از این بام و به سوی تو بیا. آنجا که سر و پای تو در روشنی سو رویای شرابی است، رویای شرابی است که در جام بلور
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو هم منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن. دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود، حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود. خواستم به چیزی نگم توجهشم خواهش کنم، درها رو بستم روت تا احساس آرامش کنم. باور نمی کنم ولی انگار غرور من شکست، اگه دلت می خواهد بری اصرار من بی فایده. دلم تا بغضم رو پنهون کنه، چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه؟ یا داغ رو دلم بذار، یا که از عشقت کم نکن، تمام تو سهم منه، کم قانعم نکن. خواستم به چیزی نگم توجهشم خواهش کنم، درها رو بستم روت تا احساس آرامش کنم. انگار غرور من شکست، اگه دلت میخواد بری اصرار من بیفایده است.
بر روی خط فردا
آقای خامنه‌ای میگن چرا عاقل کن از کاری که باز آورد پشیمانی. فرستادی گروه های فشار تو بسیج رو به سفارت انگلیس و اون رو تخریب کردن و کلی ضرر به آوردن و حالا عاقل صالحی در به در به دنبال انگلیس ها میگرده و خواهش میکنه که دوباره سفارت خود رو در تهران باز کنن که مستلزم به مخارج بسیاری برای دولت ایران و مردم ایران.
آقای احمدی نژاد میفرمایند که ایران مشکل اقتصادی ندارد، مشکل سیاسی دارد. مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران در این 8 سال به عهده شما آقای رئیس جمهور منتخب بیت رهبری بوده، نه مردم کوچه و بازار که کمرشان زیر بار گرانی و تورم شکسته.
حاکم شهری که مرغابی بود، وای بر احوال آن وادی بود. یه چیزی واسه گفتن نمون، چی بگیم آخه؟
صدای شما صدای فرداست.
شب تو را در خوابینو به دریا نقشت مهتابینو دوباره بینومت خندون میایی دوباره سینه رو بیتابی اگه یک شب تو برگردی دوباره بگی سویت بیم شروم ستاره نمیدونی مگه ای نازنینو دلم هر روز و شب در انتظاره یا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که دارون جدایی دیر بردن گل عمر منو باره خزون با گل ناز منی داغه ببینم گل عمر منو باره خزون با گل ناز منی داغه ببینم بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که درون جدایی دیبا کرد گل ناز منی داغه ببینو گل عمر منو باد خزون با گل ناز منی داغه ببینو بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون با توی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که دارون جدایی دیوندن
تازه های جهان دانش
داروهای مسکن خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهند. سرطان پوست یکی از رایج‌ترین انواع سرطان است. اگر به موقع تشخیص داده و درمان شود، خطر کمتری به همراه می آورد. اما در بسیاری موارد، تشخیص سرطان پوست به تعویق می افتد و درمان آن بسیار دشوار می شود. به همین دلیل پیشگیری از ابتلا به سرطان پوست دارای اهمیت ویژه است. اخیراً دانشمندان آمریکایی توانستند ثابت کنند که مصرف دراز مدت داروی بسیار پیش پا افتاده و دم دست یعنی آسپرین تا 30% از خطر ابتلا به سرطان پوست می کاهد. تحقیقات پیشین نشان داده بودند که مصرف مسکن‌هایی مانند آسپرین و ایبوپروفن باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان روده و سینه می شوند. محققان حدس می‌زنند که مصرف این مسکن‌ها نوعی آنزیم را غیر فعال می‌کند که نقش مهمی در ایجاد التهاب و نیز سرطان داراست. طبق این پژوهش، هرچه مقدار این آنزیم در سلول‌های سرطانی بیشتر باشد، تکثیر آنها بیشتر می‌شود.
We'll be right back.
incredible. Superficial, complicated. Super special, crazy, crazy.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.